کتاب رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
دوستان سلام. شب گذشته شنیدید ارسوس معرکه گیر همه موفقیت‌هایش را مدیون جوین پلین می‌دانست. خود جوین پلین اما با وجود آن همه شهرت و موفقیت از یک احساس درونی رنج می‌برد. با آنکه مهربانی دختر نابینا دعا همیشه به او روحیه می‌داد و قرار بود با هم ازدواج کنند، آن احساس رنج‌آور رهایش نمی‌کرد. آنها به شهرهای بزرگتر و به خصوص به لندن رفتند تا اجراهای بزرگتری داشته باشند و درآمد بیشتری کسب کنند. جوین پلین در حین اجراها گهگاه انتقادهایی از جامعه میکرد و از بی‌عدالتی‌ها سخن میگفت. ارسوس به این نتیجه رسید باید به جوین پلین هشدار دهد که از حرفای ممنوع دست بردارد و از انتقادهایش بکاهد. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید. جوین پلین حرفای استادش ارسوس را گوش کرد و از آن پس مراقب حرفایش بود. حسودان نیز کاری از پیش نبردند و دیگر مزاحم آنها نمی شدند. موفقیت اتاق سبز بدون تهدید ادامه داشت و تماشاچی ها دو برابر شده بودند. حالا دیگر اعیان و اشراف هم به دیدن نمایش های مردی که می خندند می آمدند. آوازه جوین پلین از حد گذشت و همه از جمله مقامات شهر هم با نام او و تاریخچه زندگیش آشنا شدند. اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد. مأمورانی به اتاق سبز آمدند و جوین پلین را دستگیر کردند. در زندان پس از چند روز بازجویی پیچیده اما محترمانه، بالاخره در کمال ناباوری او را در برابر مردی قرار دادند. مرد که شکنجه بسیار دیده بود و از سیاه‌چال به دادگاه آورده شده بود، چهره‌ای خشن داشت و آشنا به نظر می‌رسید. قاضی مرد جولیده را روبروی جوین پلین قرار داد و گفت: قبل از اون که دوباره به سیاه‌چال برت گردونیم، چشماتو باز کن و بگو که آیا این مرد رو میشناسی؟ متهم سر بر نداشت و حتی دیدگانش رو هم باز نکرد. مأموران سرش را بالا گرفتند و چشمانش را به زور باز کردند. وقتی مرد جوین پلین را دید، به ناگاه دیدگانش را بیشتر گشود و با دقت بیشتری به چهره او نگریست. سپس تا آنجا که زنجیرهای بسته شده به دست و پایش اجازه میداد، نیم‌خیز شد و فریاد برآورد: خودشه، خودشه، بله خودشه. جوین پلین که قضیه را نمی‌دانست تصور می‌کرد مرد جنایتکاری می‌خواهد او را نیز در جرم خود شریک کند. فریاد زد: دروغ آقای قاضی، من این مرد را نمی‌شناسم، تا به حال کار خلافی نکردم. قاضی گفت: آرام باشید جناب لرد کلانچرنی، شما بر اساس شهادت این مرد جنایتکار جوین پلین نیستید و لرد کلانچرنی هستید. سپس قاضی از جای خود برخاست، مبل خیش را به جوین پلین نشان داد و گفت: بفرمایید بنشینید جناب اشرف. جوین پلین گیج شده بود، چیزی از قضایا نمی‌دانست. با تعجب به قاضی و مأموران دوربرش نگاه می‌کرد و منتظر بود که واقعیت را به او بگویند. با اشاره قاضی یکی از منشی‌ها پرونده‌ای درآورد و قاضی با بیرون کشیدن ورقه‌ای از آن برای جوین پلین با صدای مخصوص چنین خواند: به نام پدر، پسر و روح القدس، در این روز که 29 ژانویه سال 1690 می باشد، ما در ساحل متروک پورتلند کودک 10 ساله‌ای را به خاطر آن که از سرما و گرسنگی نابود شود و بمیرد از روی شرارت تنها گذاشتیم. این بچه در زمانی که بیش از 2 سال نداشت به فرمان همایون اعلیحضرت جک دوم فروخته شده است. این بچه فورمن کلان چارلی فرزند منحصر به فرد لورد لینوس کلان چارلی مرحوم است. او وارث دارایی و القاب پدرش می باشد، ولی غاصبان او را با عمل جراحی در روی صورت از خانواده دور ساختند و فروختند. او در 2 سالگی به وسیله نویسنده این سطور خریداری شده و به وسیله یک مرد هلندی به نام هارت کانون مورد عمل جراحی قرار گرفت. هارت کانون تنها کسی است که از اسرار و رموز عمل جراحی او اطلاع دارد. این بچه اطلاع ندارد که پدر و مادرش کیستند و نمی‌داند که یک لرد واقعی است. او به وسیله خدمتکار لرد لینوس فقید به ما فروخته شد و نوکر مذکور نیز پس از انجام این عمل کشته شد تا کسی از اسرار این کار مطلع نشود. در این زمان که ما در حال نوشتن این نامه هستیم، می‌خواهیم قبل از غرق شدن در دریا واقعیت را بگوییم و گناهانمان را کم کنیم. هارت کانون که به خوبی از ماجرا خبر دارد در زندان به سر می‌برد و به اتهام عضویت در باند اشرار به زنجیر کشیده شده است. ما در این روز برای فرار از سرنوشتی نظیر آنچه بر سر هارت کانون آمده است، به هنگام فرار از انگلستان از ترس جان خود این بچه را در ساحل پورتلند رها کردیم و خود به فرارمان ادامه دادیم. اما گویا تقدیر این است که طوفان دریا ما را مجازات کند. در آستانه مرگ این نامه را نوشتیم و در قمقمه این قرار می دهیم و آن را به دریا می سپاریم تا بلکه روزی به دست قانون بیفتد و حقایق روشن گردد. رئیس دادگاه پس از خواندن نامه‌ای که از درون قمقمه رها شده در آب دریا به دست آمده بود، رو به مرد زندانی کرد و گفت: آقای هارت کانون، شما بر اثر خودداری و لجبازی در اعتراف مورد شکنجه و آزار قرار گرفتید و به سیاه‌چال روانه شدید. ولی امروز با مشاهده کسی که در مورد او جنایتی مرتکب شده اید، روح مقاومت شیطانی شما از میان رفت و قربانی خود را شناختید و به ما معرفی کردید. بنابراین در مجازات شما تخفیف قائل خواهیم شد. مرد زندانی گفت: آخه من سوگند یاد کرده بودم که چیزی رو لو ندم. از این گذشته از اونا میترسیدم، منو میکشتند. این را که گفت شروع به خندیدن کرد. خندهش بسیار هولناک بود، اما پس از لحظه‌ای خندهایش قطع شد و با تمام هیکل بر روی زمین سقوط کرد و بی حرکت شد. قاضی گفت: بلند چید آقای هارت کانون. مرد حرکتی نکرد. پزشک دادگاه را فراخواندم. پزشک آمد، زندانی را معاینه کرد و گفت: جون سپرده. قاضی دستور داد جنازه را از دادگاه خارج کنند. سپس از جایگاه خود برخاست، به سوی جوینت پرین آمد، خم شد و در حالی که سعی می‌کرد جملاتش احترام‌آمیز و رسمی باشد چنین گفت: عرض شود به حضور جناب اشرف، این جانب قاضی دادگاه به همراه منشی و افسران مربوط بنا به دستور ملکه با توجه به مأموریتی که بر عهده‌مان گذاشته شد، تحقیقات وسیعی را در مورد جناب عالی به انجام رساندیم. جناب عالی فورمن کلان چارلی نجیب‌زاده می‌باشید. از خداوند بزرگ برقراری مقام و مرتبه جناب اشرف را خواهانم. قاضی پس از این نطق بار دیگر در مقابل جوین پلین تعظیم کرد و عقب عقب رفت. حاضران نیز همگی در مقابل جوین پلین تعظیم کردند. جوین پلین که گیج شده بود فریاد زد: لطفاً منو بیدار کنید. اینجا چه خبره؟ منشی دادگاه گفت: قربان، شما از این لحظه در ردیف اشراف و نجبا هستید. یک نفر دیگر هم جلو آمد و به جوین پلین که مات و متحیر بود گفت: حضرت اشرف، من یکی از افسران دریاداری هستم. قمقمه ای را درون آب دریا یافتیم که گویا از یک کشتی غرق شده به جا مونده بود. در این قمقمه حقیقت ماجرای شما نوشته شده و اعضای پارلمان هم آن را تایید نمودند. بنابراین جناب عالی از این پس هویت اصلی خود را خواهید داشت و می توانید با دوشس که دختر پادشاه می باشد ازدواج کنید. از حالا به بعد نیز نماینده مجلس اعیان می باشید. تقاضا می کنم از این پس خود را از گذشته جدا کنید و تشریفات رسمی را به عمل آورید. برای جوین پلین این تغییر وضع به بدلی ناگهانی و غیر منتظره بود که ناگهان از پای در آمد و گیج و بیهوش نقش زمین شد. وقتی جوین پلین به هوش آمد، خود را در وسط تالاری بزرگ یافت. عده زیادی سرباز و نوکر و خدمتکار دور و برش بودند و دائم تعظیم می‌کردند. یک نفر که معلوم بود مقام والایی دارد جلو آمد و گفت: حضرت اشرف، قبل از هر چیز باید بدونید که اکنون شما صاحب این کاخ بزرگ، قلعه بزرگتر با صدها نیرو و 19 نایب الحکومه با دهات و رعایا هستید. در حدود 40,000 رعیت نیز در زیر دست شما می باشند. بنابراین شما در قلمرو حکومت خیش یک نوع پادشاه به حساب می آیید و حتی حق دار زدن رعایای خود را نیز دارید. شما رئیس یک طایفه بزرگ هستید و 8 قصر و 1 معدن زغال سنگ به شما تعلق دارند. یک ایالت نیز از آن شما می باشد. کوهستان و شهر نیوکانتن نیز به شما تعلق دارند. آیدی شما از اینها 40,000 لیره استرلینگ است. یعنی 40 بار بیش از درآمدی که ثروتمندترین مردان کشور آرزوی داشتنش را دارند. مرد مذکور سپس به جعبه‌ای که همراهانش در دست داشتند اشاره کرد و ادامه داد: قربان، 2,000 سکه طلا در داخل این جعبه می باشد. اولیاعظم ملکه این مبلغ را جهت مخارج ضروری اولیه برای شما فرستادند. در ضمن لباس‌های مخصوصی نیز برایتان گذاشتند که مایلند از همین امروز آنها را برتن کنید. به خصوص شنل مخصوص را که نشانه لردی شما خواهد بود. یادآوری کنم که اطاعت از دستورات ملکه امری حتمی است و نباید به فراموشی سپرده شود. شما برادری هم دارید که از مادر جداست و آن برادر هم اکنون در دربار است. امکان دارد خدای ناکرده تمام دارایی ها و امتیازات شما را با ترفندهایی تصاحب نماید. بنابراین حالا که ملکه تصمیم گرفته شما را به خانواده سلطنتی مربوط سازد، فرض بفرمایید جوین پلین مرده و دیگر وجود ندارد. شما اکنون لورد فورمن کلان چارلی هستید. جوین پلین در درون خود احساس بدی داشت. فکر میکرد از جاده پاکی و شرافت دور شده است. از خود پرسید: پس ده ها چی میشه؟ نه ده ها. من باید به طرف تو بیام، اما با این وضع امکان داره اینا مانع انجام این تصمیم بشن. چیکار باید بکنم؟ اگر فکر میکنن که لورد کلان چارلی امروز و جوین پلین دیروز آلت دست اونها قرار خواهد گرفت، سخت در اشتباهند. دعای عزیز، من هرگز با دختر پادشاه ازدواج نخواهم کرد. همسر من فقط تو خواهی بود. من و تو و ارسوس باز هم با هم خواهیم بود. جوین پلین در حال زمزمه این سخنان خوابش برد. بسیار خسته بود و نگذاشته بودند حتی لحظه ای استراحت کند. صبح جوین پلین هنوز کاملا آماده نشده بود که مجبورش کردند پذیرای عده زیادی از افسران کاخ باشد. یکی از آنها گفت: حضرت اشرف، اومدیم لباس مخصوص پارلمان را تنتون کنیم. و بلافاصله شنل مخصوص مجلس اعیان را بر دوش جوین پلین گذاشت و نوار سیارنگ آن را بر گردن او انداخت. یکی دیگر شمشیری به کمر او بست. افسر دیگر کتابچه‌ای به او داد و گفت: جناب لرد، عنایت داشته باشید که وقتی وارد مجلس اعیان شدید در مقابل تخت شاهی تعظیم بفرمایید. جوین پلین مجبور بود تا روشن شدن قضایا از همه این اوامر اطاعت کند. با آنها به طرف مجلس به راه افتاد. سوار بر کالسکه زرین شدند و به مجلس رفتند. در بزرگ و طلایی تالار مجلس باز شد و تشریفات مخصوص انجام گرفت. آنجا میادگاه اشرافیت انگلستان بود. اشرافیت در برابر سلطنت گرچه یک درجه پایین تر بود، ولی به آن شباهت کامل داشت. زمزمه ها در میان اعضای مجلس بالا گرفت. همه منتظر بودند ببینند مردی که میخندد و فقیر بوده و ناگهان جزء اشراف شده کیست. تقاضا کردند سخنانی بگوید و خود را به حاضران معرفی کند. برخاست و بالا رفت. تمام سرها به طرف او برگشت. چهره زشتش در میان نور شدید صحنه چون شبهی به نظر می رسید. همه مات و متحیر نگاهش می‌کردند. یکی از نمایندگان گفت: یعنی چه؟ چه کسی این هیولا را به مجلس راه داده؟ بغل دستیش گفت: او حالا از ما خیلی بالاتره. همه ساکت شدند. خب دوستان عزیز، قسمت سوم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهایی این اثر، خدا نگهدار.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان سلام، من احمد رضا روحانی نژاد هستم و صدای من رو از استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجن میشنوید. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو سپری کرده باشید و انشالله بد و بلا از خودتون و خانوادتون دور باشه و همیشه لبخند بر چهرهتون نقش بسته باشه. قرار امروز با مردمان نجیب خراسان جنوبی در مورد ایران، جغرافیای مهربانی صحبت کنیم، پس حتما ما رو همراهی کنید.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیرید.
امروز اومدم به یکی از خیابان‌های شهرستان بیرجن و وارد یک فروشگاه مواد غذایی شدم و قراره با صاحب فروشگاه گپ و گفتی رو داشته باشیم. آقا سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
حالا احوالتون خوب انشالله؟
خدا شکر الحمدلله.
من یک جمله میگم وصفش با شما: ایران، جغرافیای مهربانی.
ایران بهار مهربانی، کمک کردن، دست همدیگه رو گرفتن. به حال ایرانی ها عادت دارن اینه که به همدیگه کمک بکنن، تو مواردی که مشکل هست دست همدیگه رو بگیرن، همدیگه رو یاری کنن.
بسیار هم عالی. حالا در این زمانی که بیماری کرونا پدید آمده، شما تمثیلی دارید براش که نشون بده این واقعا صادقه این ترکیب؟
آره، البته این قبل‌تر از اینم بود. یعنی ما اگه توی موارد نگاه کنی، توی زلزله، توی سیل، خود مردم به قول معروف به همدیگه کمک می‌کردن، به موارد شهرهایی که به حال دچار این مشکل شده بودن کمک می‌کردن. ولی توی جریان این بیماری که اخیراً رخ داده بود و دستور مقام معظم رهبری بود که همدیگر رو کمک بکنید، دست همدیگر رو بگیرید، مردم واقعاً همت کردن. با اینکه شاید از لحاظ اقتصادی همه مردم الان مشکل دارن، ولی با تمام مشکلات دست همدیگر رو گرفتن، کمک کردن و الان این کمک‌های مؤمنانه رو به الان جمع کردن، به دست نیازمندا رسوندن تا انشالله توی جریان بیماری که خیلی آسیب دیدن این جبران بشه. حالا شاید کلاً جبران نشه، گوشه‌ای از این جریانات گرفته بشه، انشالله به همدیگر کمک بکنید تا این کمک‌هایی که انجام بینیم و همدیگر رو یاری بکنیم، خداوند هم انشاءالله به ما نگاه خیلی داشته باشه.
انشاءالله. در مورد رزمایشی که در استان خودمون و همچنین در سراسر کشور انجام شد، رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه، چیزی شنیدید؟ آشنا هستید باش؟
حتی خودمون به اندازه توان خودمون، ما بچه های هیئت هم از شما که گروهی را انداختیم و کمک ها رو جمع کردیم، بسته‌های رو آماده کردیم، با بچه های هیئت رفتیم از شما که خانواده ها رو شناسایی کردیم و تحویلشون دادیم.
آقا بسیار عالی، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. انشالله که به دعای خیر همه مردم هر چی سریعتر این بیماری انشالله ریشه کن بشه.
انشالله. از شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که من احمد رضا روحانی نژاد گزارشگر رادیو خراسان جنوبی رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
ایران ای عشق من، ایران فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من، دنیای من.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دقایقی از روز سه‌شنبه باقی نمانده، رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد و موضوعی که در نظر گرفتیم و از شما خواهیم خواست که در این مورد برای ما حرف بزنید و مشارکت بکنید در برنامه، تأثیر اندیشه های خیام در ادبیات ایران و جهان است. برخلاف شما دوستان و همراهان فرهیخته رادیو فرهنگ اطلاعات جامعی خواهید داشت. خوشحال میشیم که با تلفن های 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و در این مورد برای ما صحبت بکنید، یا میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 مطالب خودتون رو خیلی موجز و کامل برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم از همراهی تک تک شما دوستان با رادیو فرهنگ.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. یا ا پرده بر افتد، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهنگ.